أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایم در مبحث نکاح منقطع ارکان اصلی نکاح را ذکر می‌کنند. فرمودند 4 رکن برای نکاح منقطع هست. یکی اون صیغه عقد نکاح منقطع است، دوم محل یعنی زوج و زوجه است، سوم مدت و چهارم مهر. در جریان محل که زوج و زوجه است مطالب را بیان فرمودند تا رسیدن به این قسمت که اگر کسی یه زن آزادی دارد نمیتواند با کنیز عقد انقطاعی برقرار کند مگر به اذن اون زن آزاد، و همچنین اگر با عمه ازدواج کرده است بخواهد با برادرزاده، یا اگر با خاله ازدواج کرده است بخواهد با خواهرزاده ازدواج کند، این باید به اذن عمه و خاله باشد. و اگر این کار رو نکرد، یعنی اونها از ندادن، این عقد باطل است و شایسته است که با همسر با ایمان و عفیف ازدواج کند که حکم جدایی است. 2 یا 3 اصل لازم است که این فرو خوب تبیین بشه. اون اصل یا مقدمه اولا این است که نصوصی که وارد در باب نکاح است 3 طایفه است. 1 طایفه مخصوص نکاح دائم است، 1 طایفه مخصوص نکاح منقطع است، 1 طایفه هم مطلق است، اختصاصی به منقطع الحمدلله ندارد. اون طایفه که مخصوص نکاح دائم است احکام نکاح دائم را دارد، طایفه دیگر که مخصوص نکاح منقطع است احکام نکاح منقطع را دارد، طایفه ثالث که مشترک است هم می توان در مسئله نکاح دائم به این طایفه مراجعه کرد هم در نکاح منقطع، زیرا حقیقت نکاح دائم و منقطع 1 چیز است، 2 حقیقت نیست. لذا اگر عام می وارد شد هر دو را شامل می شود علا به زان واحد، مطلقی وارد شد هر دو را وارد شامل می شود علا به زان واحد. تمسک به عام یا مطلق در نکاح منقطع برای اثبات احکام نکاح منقطع منافات ندارد به اینکه از همین عام یا از همین مطلق مسئله ارث و نفقه و حق المقاسمه در نکاح منقطع تخصیص خورده باشد، چون هم عام در ماسوای مورد تخصیص حجت است، هم مطلق در ماورای مورد تغییر. پس اگر طایفه سوم که اختصاصی به هیچ کدام از 2 قسم ندارد وارد شد، می شود به این طایفه سوم تمسک کرد برای احکام نکاح منقطع، چون که می شود به این طایفه استدلال کرد برای احکام نکاح دائم، چون مسئله نکاح عمه در صورتی که عنده حرتون یا نکاح بنت الاخ برای کسی که با عمه ازدواج کرده بود، یا بنت الاخت کسی که قبلا با خاله ازدواج کرده بود، این گونه از نصوص مطلق است، اختصاص به نکاح دائم یا نکاح منقطع ندارد. این مقدمه اولا. مقدمه دوم آن است که این 2 فرع یا 3 فرع که در حقیقت به 2 فرع برمیگردد چون شبیه همان، نکاح عمه برای کسی که دارای همسر آزاد هست، یا نکاح خواهرزاده برای کسی که دارای همسر با خاله او ازدواج کرده قبلا، یا نکاح با برادرزاده در صورتی که با عمه ازدواج کرده بود، این چهار صورت دارد، تمام این صور اربع مندرج تحت این عموم یا مطلقاً، زیرا این نکاح ها یا هر دو نکاح دائمن یا هر دو نکاح منقطعن یا اولی نکاح دوم است و دومی نکاح منقطع او بالعکس. همونطوری که در مسئله نکاح دائم فرمودن به این که کسی که با عمه یا خاله نکاح دائم کرده است نمیتواند با برادرزاده یا خواهرزاده نکاح دائم بکند، که اونجا یک صورت از صور اربع را متعرض شدن، اینجا هم صورت دیگر را متعرضن. در حقیقت مجموع این صور را میشود مطرح کرد که اگر با عمه ازدواج دائم دارد، با برادرزاده بخواهد ازدواج دائم یا موقت داشته باشد اشکال دارد، اگر با خاله ازدواج دائم دارد بخواهد با برادرزاده ازدواج، خواهرزاده ازدواج دائم یا موقت داشته باشد اشکال دارد و بالعکس. غرض این است که جمعی این صور اربع مندرج تحت اطلاق یا عموم نصوصن، لذا هم در مسئله نکاح دائم این فرد را مطرح کردن، هم در مسئله نکاح منقطع. مطلع بعدی یا اصل و مقدمه سوم آن است که این جمع کردن گاهی دو جانبه است گاهی یک جانبه. جمع بین اختین که حرام است، چه اولی اول با بزرگتر بعد دوم کوچکتر او بالعکس، ترتیبی در کار نیست، هر سه حالتش محرم است، یعنی هر دو را به عقد واحد عقد کند حرام است، یا بزرگتر را اول عقد کند کوچکتر را دوم محرم است، او بالعکس هر سه صورت محرم است. جمع بین اختین محرم است و جمع بین فاطمیتین که مکروه است اونم هر سه صورتش مکروه است. اینها بعضی ها، حالا اصل چهارم یا مقدمه چهارم، این که این جمع جایز نیست، بعضی ها حکمیست بعضی ها حقی، یا به تعبیر دیگر بعضی ها حق الله است بعضی ها حق الناس است که ذات اقدس اله به اونها داده. اون جمع محرم که حق الله است با رضا و کراهت طرف فرق نمی کند، اون جمعی که حق الناس است با رضا و کراهت فرق می کند. جمع بین اختین محرم است ولو هر دو راضی باشند. جمع بین برادرزاده و عمه در صورتی محرم است که فقط عمه راضی نباشد. اگر برادرزاده راضی باشد رضا و عدم رضای او اثر ندارد، اگر عمه راضی بود مسئله حل است. پس این جمعی که محرم است گاهی حق الله است گاهی حکم الله است گاهی حق الناس. اصل پنجم یا مقدمه پنجم اینه که گاهی رضا در مسئله جمع بین اختین که محرم است هیچ کدام از اینها رضای اون اثر ندارد، یا جمع بین فاطمیتین که مکروه است که رضای اینها دخیل نیست، گرچه بعضی ها او رو معلل کردن به این که اینها با یکدیگر ناسازگارن و قهرن میرنجن و رنجش اینها باعث اذیت وجود مبارک حضرت خواهد بود و مشمول من آزاها میشه که صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق به این راه رفتند و گفتن جمع بین فاطمیتین محرم است. ممکن است در اونها مسئله رضا تا حدودی دخالت داشته باشد، اما جمع بین اختین حق الله هست ولا غیر. در اینجا حق الناس هست یک، اونم یک طرفه است، نه دو طرفه. این دو یعنی رضای عمه و خاله تعیین کننده است، نه رضای خواهرزاده و برادرزاده. این پنج اصل یا پنج مقدمه اگر خوب روشن بشه، روایاتی که الان به خواست خدا میخونیم، اینها هم معناش روشن خواهد شد، هم احتلاق و تغییرشون روشن میشه، هم اینکه جمیع صور چهارگانه نکاح که یا هر دو دائم است یا هر دو منقطع است، یا از طرف عمه دائم است و خواه برادر زاد منقطع و بالعکس، همه اینا شامل میشه. و خصوص اینکه این حق الناس است نه حق الله، اون هم رضای یک طرفه است نه دو طرفه. از اینجا نشون میده به اینکه عقد نکاح هم میتواند نظیر بی فضولی باشد که با رضای من لحال حق مسئله حل بشه. اگر این حق الناس است، یعنی ذات اقدس اله بنا داد، یعنی که ذاتا که حقی ندارن، که چجور خدا به اینها این حق را داد؟ آیا نظیر مال است؟ در بعضی از امور، البته نه در همه امور، که اگر کسی در مال دیگری تصرف کرد، عقد کرد، به نقل العین بشه بیع فضولی، یا به نقل منفعت بشه اجاره فضولی، اگر مالک بعد اذن بدهد مسئله حل می شود، یا نه این چنین نیست؟ چون تو نصوص دارد اگر عمه اذن بدهد یا خاله اذن بدهد مسئله حل است، معلوم شد که سبقه عقد فضولی را دارد. وقتی عقد کردن، این شخص باید وفا کند. وفا کند یعنی چی؟ اگر مال او را فروختن، او وقتی موظف است وفا کند که این عقد بشود عقدهو که قبلا بحث شد، چون اوفو بالعقود که نمیگوید اگر یه عقدی واقع شد بر همه واجب است اون عقد وفا کنند، یه واجبی که کفایی باشه، اینطور نیست. این اوفو بالعقود یعنی فلیوف کل رجل منکم عقدهو، نه اینکه عقد دیگران شما وفا کنید. خب پس اگر مال کسی را فروختن بشه به فضولی، یا منفعت خانه کسی را اجاره دادن بشه اجاره فضولی، اینجا یه اوفو بالعقود سرگردان ما داری. اون که عقد کرد که فضول است، کاری از دست او بر نمیاد. اینی که مالک عین یا مالک منفعت است، این که عقد نکرده تا مأمور به وفا باشد، این عقد الان سرگردانه. عقد شناور سرگردان صاحبی ندارد تا مسئول وفا باشد. که اون عاقد که فضول است هیچ سهمی ندارد، تکلیف هم ندارد، یک کار بیجایی کرده. این که مالک عین یا مالک منفعت است که عقدی نکرده. اگر اجازه داد، خواه اجازه کاشف باشه خواه اجازه ناقل باشه، این عقد سرگردان می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد، اومد اوفو بالعقود شاملش میشه. در جریان عمه و خاله اینا مأمور به وفا نیستن، یه حقی از اونا هست، یه حقی دارن، و اون حق اینه که شعر مقدس فرمود اگر خواهرزاده را با خاله یا برادرزاده را با عمه جمع کردن، این عقد مادامی صحیح است و مشروع است و این زن او می شود، که عمه یا خاله اجازه بدن. اونگاه اگر اجازه دادن، برخی از احکام هم نصیب اینها می شود یا دامن اینها می گرد، نظیر حق المقاسمه و مانند آن. وگرنه اون که باید وفا کند شوهر است، چیزی بر عهده عمه و خاله نیست. حالا این برادرزاده شده زن دوم او، تکلیف جدیدی برای عمه و خاله نیست، مگر در جریان مقاسمه و امثال ذالک. اگر این سه چهار یا پنج اصل به مقدمه خوب روشن بشه، این نصوصی که در این باب وارد شده حقشون روشن بشه. پس اگر کسی یک انسان آزادی رو در قبال دارد، دائما او منقطعا بخواهد با یک کنیزی ازدواج کند، دائما او منقطعا باید به اذن این آزاد باشه. هاکذا در عمه و برادر زاده، هاکذا در خاله و خواهر زاده. عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودن این بود، فرمودن که ولا یستمتع امتا و عنده حرتون الا به اذن حره. این در نکاح دائم هم همینطور است، ولو فعله کان العقد باطلا. معلوم میشه این جمع از باب جمع بین اختین نیست. اگر اذن بدهد این مسئله حل است، چون اذن رو استثناء کردن. و کذا لا یدخلو علیها، یعنی بر این حره، بنت اختها ولا بنت اخیها الا به اذنها، ولو فعله کان العقد باطلا. این معلوم شه حق است، نه که به صرف و فضولی بردار است، یعنی اگر قبلا عقد کردن بعد اذن دادن هم درست است، چون که اذن اگر سابق بودم یقینا درست است. اونگاه یستحب و ان تکون، اون کسی که همسر عقد انقطاعی او می شود، ان تکون عفیفتن. حالا نصوصی که در این باب هست، برخی ها در باب بیستم است، برخی از اینها در جلد بیستم است، بعضی در جلد بیست و یکم. در جلد بیستم صفحه 487 باب سی از ابواب ما یحرم بالمصاهره، عنوان باب این است: باب عدم جواز تزویج بنت الاخ على عمتها و بنت الاخت على خالتها. این گذشته از این که مسئله نکاح دائم و نکاح منقطع دارد، یه عموم دیگری را هم به همراه دارد و اون است که ما یحرم بالرضا، ما یحرم بالمصاحب بالنسب دیگر. اگر چنونچه عمه یا خاله رضایی بودن، این حکم شامل اون هم می شود، چون اون چه که درباره نسب هست درباره رضا هست، چون عموم منزله. لذا فرمودن نسبن و رضاءن الا به اذن عمه و خاله. فإن فعل بطل، بیش از حکم وضعی ازش استفاده نمی شود. حالا این کار حرام است یا نه، این ازش استفاده نمی شود، فقط بطلان وضعی رو دارد. و یجوز العکسو به غیر اذن، یعنی جمع بین عم و برادر زاده از سنخ جمع بین اختین نیست. جمع بین اختین در هر سحال حرام بود، یعنی اول با خواهر بزرگ بعد با خواهر کوچک، او بالعکس یا هر دو را جمع در عقدها جمع کند، اونجا هر سه صورتش محرم بود. اینجا فرقی نمی کند، یعنی اول چرا فرق میکند از این جهت من غیر عکسن، یعنی اول اگر با برادر زاده ازدواج کرد بعد بخواد با عمه ازدواج بکند محضوری ندارد، چون جمع محضوری ندارد. عقد خواهرزاده روی خاله یا عقد برادرزاده روی عمه اشکال دارد، نه جمع بین عمه و برادرزاده یا جمع بین خاله و خواهرزاده. این عنوان باب است. چند تا روایت از روایت های معتبری هم هست، احیانا ممکنه در بعضی از روایات یه فرد ناشناسی هم باشد، این آسیب نمیرسوند. روایت اول را که مرحوم کلینی محمد ابن یحیی عن احمد بن محمد بن ایسا عن الحسن بن علی بن فضال عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند از وجود بارکه امام باقی است که حضرت فرمود لا تزوج ابنت یا لا تزوجو ابن الاخه ولا ابنت الاخه ولا ابنت الاخته علال امه ولا علال خاله الا به اذن امام. این ارشاد و بطلان است، یعنی این کار را نکنید که نمیشه. و تزوج الامتو والخالتو على ابنت الاخه و ابنت الاخته بغیره ما، یعنی جمع بین عمه و برادر زاده از سنخ جمع بین اختین نیست که هر سه حالتش حرام باشد. این دو حالت دارد. حالا اگر چون چه خاص عمه و برادر زاده را یک جا عقد کند، اونم باید به اذنشون باشد. اختصاص ندارد به این که اگر عمه قبلی بود و خواهر زاده بعد برادر زاده بعد بود اشکال داشته باشد، با هم باشد هم دارد. این حق این عمه است بالاخره. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق هم به اسنادش از محمد ابن مسلم و مانند و نقل کرد، منتها عبارت ها فرق میکند. اونجا دارد به این که لا تزوجو، اینجا دارد لا تنکهو. فرق نمی کند چه عنوان نکاح باشد چه عنوان تزویج باشد. فقط مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه اصرار دارد که در نکاح دائم غیر از زوجتو و انکهتو صیغه کار نیست، متعتو رو نمیشه اصلا گفت. این روایت را مرحوم صدوق در علل هم نقل کرده است. روایت دوم را که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، وجود سهل با دون که قبل و بعدش هست روایات فراوانی هم هست معتبر هست، آسیبی نمیرسوند. نه اونم مورد، چون این بزرگانی مثل حسن ابن علی ابن فضال اینا ازش نقل کردن مورد قبول اصحاب هست. حالا میدونید چند تا روایت هست، یکی دوتا نیست، یه بخشش مثلا ایشون در این باب 13 روایت نقل کردن که اگر در بعض یا حضازتی باشد با نصوص دیگه ترمیم میشود اولا و مورد عمل و اتفاق اصحاب ثانیان. خب تو بحث نکاح دائم هم همین حرف بود. روایت سوم امرا و که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد، البته بنان توثیق نشده، عن موسی بن القاسم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام هست، قال سألت عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها، سوال کردم که آیا می شود زنی رو برای مردی عقد بکند در حالی که عمه یا خاله او را قبلا به همسری برد؟ قال لا بأس، تزوجو امرأی که تزوجو علا عمتها و خالتها. قال لا بأس. قال و تزوجو الامتو والخالتو علا ابنت الاخه و ابنت الاخت. اینجوری فرمود، فرمود ولا تزوجو بنت الاخه والاخته على الامت والخاله الا برزن منهما فمن فعل فنکاهو باطل. این تبیین اون اصل جامعه است که فرق است بین این که اول خواهرزاده یا برادرزاده را عقد کرده باشد به دوام و بل انقطاع، بعد بخواهد با عمه یا خاله ازدواج کند به دوام و بل انقطاع محضوری ندارد. اما عکسش که اگر اول عمه یا خاله بود بعد بخواهد با بنت الاخ یا بنت الاخت ازدواج کند، این جایز نیست. این عدم جوازش هم حقیست، نه حکمی، با اذن عمه و خاله هم برطرف می شود. این دو، این روایت را همیری در قرب الاسناد هم نقل کرده است و علی بن جعفر هم در کتاب خودش از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است. روایت چهارم که باز هم از بنان است، این بنان در روایت چهارم هم هست که این بنان توثیق نشده. عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن سکونی، که خب سکونی هم که مستحضری یک کلامی درش است، اونم با حواشیش قابل ترمیم بود. عن جعفر عن ابیه عن علیان علیه السلام اوتیه به رجل انتظر و جمرعتن علا خالتها فجلده و فرق بینهما. خب این حکم خدا را اطاعت نکرده، حق او را تضییع کرده، بدون اذن این عمه با خواهر برادرزاده ازدواج کرده، حضرت تازیانه زده، بین این شوهر و برادرزاده هم جدایی انداخته. البته این گونه از تازیانه ها چون دیگه مشخص نیست که چقدر است، اینا حد نیست، اینا تعذیر هست. تعذیر عبارت از آن است که علی ما یراه الحاکم است. این که عرض کرده مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه هست، ایشون تو بحث عدالت که امام جماعت باید عادل باشد یا مسائل دیگری که عدالت ماهیه گناه صغیر است یا گناه کبیر است، مثلا جلوی عدالت رو میگیرد یا نه، آیا فلون کار چون تو بعضی از نصوص آمده این کار جلوی عدالت رو میگیرد یا نه، بعضی گفتن این کار جلوی عدالت رو میگیرد. ایشون چون سلطان فقه هست، از اول تا آخر فقه در مشت اوست، میگه این جز منافی عدالت نیست، برای اینکه ثابت شده است که این گناه در باب حدود ثابت شده است که این حد ندارد، این تعذیر دارد. معلومش معصیت صغیر است، اگر معصیت کبیر بود حد می داشت، چون در باب حدود ثابت شد که این تعذیر دارد حد ندارد، معلوم میشه معصیت صغیر است. معصیت صغیر یک بارش مزاحم منافی عدالت نیست. اینو میگن سلطنت فقه. این در اوائل فقه دارد بحث میکند، اشراف کامل دارد نسبت به ابواب فقهی که در آخر فقه هست. خب بر تقدیر این معلوم میشه یک تعذیری دارد. این بحث به ظاهر خب این با اون روایت قبلی هماهنگ نیست، چون روایت قبلی داره اگه به اذن باشد اب ندارد. لذا خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو حمل کردن علی عدم رضا و انتفاء الاذن لما مضا و یأتی، که با اذن و رضا حل می شود. گاهی هم این تصرف در مادست از یک نظر و جوز حمله و علت تقیه، که تصرف در جهت صدور است نه در ماده. لأن جمیع من خالفنا یخالفنا فی هذه المسئله، اونایی که مخالف ما هستند در مسئله ولایت تو این مسئله با ما مخالفن. روایت پنجی که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن علی ابن اسماعیل و حسن ابن علی جمیعاً عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که تزوج الخالتو والعمتو على بنت الاخه و ابنت الاخته بغیر اذنهما. این چون مفهوم دارد، یعنی عکسش بدون اذن نمی شود، اینجا ذکر کردن. که خواستم بگویم جمع محذوری ندارد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این بود که فرمود لا تزوجوا ابنة الاخت على خالتها الا باذنها اما و تزوج الخالتو على ابنة الاخت بغیر اذنها. یعنی حق است نه حکم، یک جانبه است دو جانبه. و همین کلینی عن محمد ابن الفزید عن ابی الصباح الکرانی عن ابی عبدالله رسول قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها. این تقیید می شود به این که جمع محرم نیست، اولا یک جانبه، ثانیا اون یک جانب بودنم به اذن عمه و خاله وابسته است، ثالثا این سه نکته اینجا ضمیر می شود. حالا بقیه روایات انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.